به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
102 ثانیه با غزه.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد تعداد خانواده‌هایی که در طی یک سال نسل کشی غزه نامشان از فهرست ثبت احوال پاک شد به 1206 خانواده رسید. تعداد خانواده‌هایی که تنها یک نفر از آنها باقی مانده است 2271 خانواده است. تعداد خانواده‌هایی که چند تن آنها در معرض قتل عام قرار گرفتند 3110 خانواده است. کمبود شدید سوخت و تجهیزات پزشکی در نوار غزه.
رژیم اشغالگر مانع از ورود غذا، آب و دارو به منطقه می شود و ده ها هزار خانواده در این مناطق در معرض تشنگی و گرسنگی و مرگ قرار گرفتند.
ده
ها گزارش به ما رسیده که نشان می دهد شماری از شهروندان همچنان در منازلشان تحت محاصره هستند، آن هم در حالی که برخی از اعضای آنها در داخل منازل مجروح هستند. شاید جراحت آنها خطرناک باشد و اگر در زمان مناسب به آنها نرسیم ممکن است هر لحظه جان خود را از دست بدهند.
و باغدار اهرامی حامی مردم فلسطین شد. یکی از نخلدارهای اهرام بوشهر در همدلی با مردم فلسطین همه محصولات نخلهایش را به مردم غزه اهدا کرد.
آقای صبوری، امسال چقدر برداشت و محصول داشتید؟
امسال ما 3 تن برداشت داشتیم.
آره. چقدرشو بخشیدید؟
همش تقریبا توی راهو رفت.
همش.
امروز خوشحال کردن هر فردی از مردم غزه خوشنودی خداوند.
با شنیدن سخنان رهبر انقلاب تصمیمش رو برای همراهی با مردم فلسطین گرفت.
وقتیشون میگه فرزند بر همه که نسبت به مردم فلسطین و غزه و لبنان بی‌تفاوت نباشن، دیگه خطیمش ما مشخصه.
غزه تنها نیست.
دوست عزیز شنونده، با آرزوی صحت و سلامت شما سروران گرامی و ارجمند، یک روز پاییزی رو تا این لحظه به اتفاق پشت سر گذاشتیم. داریم میرسیم به ساعت 13:05 از صدای دانش نشاط آرامش و تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما بزرگواران از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنویم برنامه گل یا پوچ رو.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزن اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما اراده. در این برنامه میزبان جناب دکتر محمدعلی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارین برنامه گل یا پوچ پنج شنبه ها تقدیم شما عزیزان میشد، اما خبر مسرت بخش این که با توجه به استقبالی که شما شنوندگان عزیز داشتید و نظر مساعد مدیران محترم شبکه رادیوی سلامت، این برنامه در دو روز و مدت زمان بیشتر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از این به بعد روزهای یک شنبه و سه شنبه به مدت 40 دقیقه به صورت زنده از ساعت 13:05 در خدمت شما عزیزان خواهیم. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آیدیت فلاح‌زاده، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
به نام خدا، من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. تبریک میگم این موفقیت رو که نشان از تاثیرگذاری بالای این برنامه در مجموعه برنامه‌های رادیو سلامت داره. انشالله که باعث بانی خیر باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه امروز تشریف آوردید و دعوت میکنم به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
حالا بعد از اینکه مصرف کردی و بالاخره تو این وادی افتادی، حالا یه زمانی که به قول معروف دوران طلایی خوشخوشک و اینا بوده و لذتشو میبردی، اما چه تخریب هایی برات باشه، اون بلاهایی که مواد سرت عبور چی ها بودن.
من طراح کیف و کفشم، یه طراحی هایی که کردم تو کفاشی با ایتالیا دو به دو رفتم یه جاهایی، اولین طعم رنگی و کرکودیلی رو من آوردم قالبا شد. مثلا من عمون 40 سال تو بازار تا الان مغازه نداره، همش اجاره است. من 3 تا مغازه خریدم. کلن طایفه ما کفاشی ممم تو بازار میشستم به خدا گریه میکردم، میشستم پشت میز میرفتم از مغازه من، اینجوری آجوری بود، کرده بودم اینجوری آجوری سنتی، میرفتم از بیرون نگاه میکردم میگفتم رامین این مغازه رو میبینی، این میزم میبینی، یه روز اینا از دستت میره ها، کارگاهی که رفت، 40-50 نفر کارگر که داشتی اونا رفت، این که چیزی نیست.
آزمونی ویرانگر، جهانی که تو خود برای خیش ساختی. آری تو آسیب دیده ای، آسیبی که برای همسایت نیست، آسیبی که تمام جهانت را تار و تاریک ساخته.
شبا گریه میکردم
اما نمیتونستیم که مصرف
کنیم، نمیتونستیم که، نه نمیخواستیم یه جنجوری.
من الان یه جوان 15-16 ساله ایم، الان میخوام شیشه بزنم، آقا فاز داره، عشق میکنم، لذت داره، حالا یه چند سابای با بچه هایم بعدش کنار میزنم، بعدش فرق میکنم، همه اینجوری میگم درست یا نه؟ واقعا الان شما میگی که خب من اینجوری بودم، بعدش هم میتونستم فرق کنم اما نکردم. این چی باعث شد که این فرقه اتفاقا نمیده؟ یعنی اراده آدم رو میگیره دیگه توی مثلا چاه میفته.
تازگی ها من به این نتیجه رسیدم نه، اراده رو نمیگیره. پس چرا بعضی وقتا اعصابت خورد میشه مثلا تو خونه یا اصلا تو کمپ یا هر جای تو جامعه تو خانواده، یا پدر یه سیلی میزنه یا تو کمپ یه سیلی میخوری یا یه چیزی میشنوی بهت بر میخوره، میری یه سال پاک میمونی، از اراده رو نمیگیره. به نظر من اصلا نمیدونم
اون اگه اینجوری بگی میدونی چیه، من میگم خب پس اراده هستش، پس هر موقع بخوام میتونم فرق کنم.
این همه آدم پاک موندن، یک سایی پاک شدن که اصلا من میبینم میگم اگه اراده را میگیره، یا مثلا آقایی که مثلا 20 سال کارتون خواب بوده، آتیشش زده، نصفش سوخته، یعنی مشت انگشتاشو خورده تو چا، خب بعد 35 سال اومده الان 15 سال پاکی داره. اگه اون اراده رو داره که من 100% داره.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز، در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره های مهمان می کند که می توانی از دریچه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گولیا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما اراده هست و میزبان جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و اگر نظر یا پیشنهادی در مورد آنچه که طرح میشه دارید میتونید از طریق این راه ارتباطی با ما در میون بگذارید. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، به نظر میاد خیلی موضوعات مختلفی هست که در اون بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اما یک نکته‌ای که شاید بشه از ابتدا در موردش مورد صحبت قرار بگیره این هست که افرادی که مصرف میکنند، آنچه که در این روایت مطرح میشه که مثلا فرد کسب و کاری داشته، کارگر داشته، نمیدونم اسم و رسمی داشته یا موارد مشابهی که اینطوری هست، با یه ذره مصرف مواد حالا در هفته، نمیدونم دو هفته یک بار حالا بخواد شروع بشه، همچین اتفاقای دور از ذهنه. یعنی این تصور در تناقض با هم قرار میگیره. آنچه که افراد مصرف کننده باش مواجه میشن، تجربه شما چی رو نشون میده؟
ببینید، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ما در بحث‌های قبلی همین رو خیلی تاکید کردیم که یه چیزی که ما رو باید در مورد حالا کلیت مواد مخدر و حالا هر ماده‌ای به خصوصی نگران کنه، دو تا چیزه. چند تا ویژگی اگه اون ماده داشته باشه باعث میشه که اولین مصرفش آسون تر بشه. یه چیزی مثل شیشه در نظر بگیرید، مثل خورده شیشه است، مثل نبات ریزه، مثل در واقع کریستالای خیلی ریزه، سر و شکلی بویی چیزی نداره، یک ارزانه، یعنی به اصطلاح و با مقایسه با سایر مواد گرون نیست، دسترسی بهش خیلی متاسفانه سخت نیست، بنابراین این باعث میشه که اولین مصرف راحت تر اتفاق بیفته. دو، اینکه خیلی ها همجور که فرمودید با انگیزه های نه برای سرخوشی نه برای اعتیاد، خیلی اصلا به خاطر لاغری شروع میکنن مصرف. خیلی ها شنیدن که یه کام از این گرفتن تمرکز رو بالاتر میبره، همجور که این دوستمون آقا رامین گفتند، خلاقیت رو اولش احساس میکنن بهتر میکنه، مخصوصا تو دوره‌ای که به زیبایی گفتن دوره طلایی، که البته حالا طلایی نیست، به نظر میاد که خیلی فرد راضی هست، تمرکزش زیاد شده، سالها رژیمای سخت گرفته، عمل جراحی کرده، لاغر نشده، حالا با مصرف این لاغر میشه، یا تمرکزش بالا میره، خلاقیتش احساس میکنه بیشتر شده، روند حرکاتش تندتر میشه. این باز دام دیگری هست که در پیش راه فرد هست. اما سومیش و یکی از مهمتریناش اینه که اثراتی که یا تجربه لذتی که، یا حالا جلوتر شاید بتونیم بگیم واسطه های شیمیایی یا نوروترانسمیتر های مثل دوپامین که در مورد استیمولنت ها یا محرک ها مثل شیشه و متانفتامین و ترکیبات دیگر مثل کوکائین، اینقدری زیاد هست که مسئله رو جناب دکتر پیچیده میکنه. یعنی میزان سرخوشی که با یک بار دو بار سه بار مصرفش به آدم دست میده واقعا دام بزرگی هست پیش پای فرد. و همطور که فرمودید، این باعث میشه فرد غافل بشه از این یه ذره خورده نباتی که نه بو و نه رنگ و نه خیلی قابل شناسایی هست، یه دفعه چجوری ممکنه که زندگی راهش به اونجایی خط بشه که رامین گفتش.
یعنی فرد تمام زندگیشو ممکنه جنبه‌های مختلفش رو از دست بده، آسیب‌های مختلفی متوجهش بشه، و این سیر اعتیاد هست شما اشاره میکنید.
بله، و از یه جایی به بعد همین رامین داشت میگفت که نگران کسب و کارش بود. اگر کوتاه مدت نگاه کنه میبینه خب اگه یه روز دو روز سه روز این شیشه رو مصرف نکنم، خوابالودم، تمرکز ندارم، کرکره مغازه رو نمیتونم بدم بالا، ذهنم خلاقیت لازم برای طراحی مثلا کروکودیل و رنگ‌های مختلف اینها رو نداره. این هی باعث میشه که به تعویق بندازه اون فرایند تصمیم گیری که خودش در آخر اشاره کرد خیلیامون مجهز هستیم به قدرت تصمیم گیری و عزت نفس، اما دلایلی باعث میشه اون تصمیم گیری رو به تعویق بندازیم. یکیش اینه که خب حالا از فردا من صبح خوابالودم سر کار، صبح خیلی قدرت تفکر، هنر دست، مهارت دستم یه دفعه میاد پایین اگر که شیشه رو بذارم کنار، و خب اون وقت یه دامی هست که اوضاع رو بدتر و پیچیده تر میکنه.
خیلی متشکرم. یعنی این تخریب دیده میشه، خود فرد مواجه میشه. من با یک فردی مصاحبه میکردم، آقای دکتر اشاره میکردم به این که من اون زمانی که در واقع کسب و کارم رو داشتم، مشکلات متعددی به وجود میوردم، هم برای خودم هم برای دیگران. مثلا وقتی که میخواستم یه باری رو ببرم، محصولاتم ببرم، خودم میبردم، میبردم اونجا، قیمتی که طی کرده بودم و صحبت کرده بودم، توافق کرده بودیم و اونجا دبه میکردم، یه عدد دیگه میگفتم، بعد درگیر میشدیم، بعد مشکلات دیگه به وجود میاد و اینجوری مشتریام هم از دست میدادم. بعد یواشاش متوجه شدم دارم مشتریام از دست میدم، اما میدم که دیگه حالا نمیتونم کاری بکنم. یعنی این فراینده اینجوری خیلی موضوعات مختلفی در هم عجین میشه که با هم مشکل به وجود میاره. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتتون. دوستان عزیز، با گلیا پوچ همراه هستید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه بشید و روایت دوم.
گام اول، خط آخر.
دوست داشتی ترک بکنی اما کلام گریه میکردی.
آره.
این چی بود؟ این مانع چی بود؟
مانع همون دلخوشی های علکی. من خودم رو بگم، من شیشه میکشیدم سه روز تو کوه بودم. بعد اینکه سه روز می اومدم، یا سه روز یا چهار روز می یابون کوه قم می شدیم، گوشی چال کردم، همش فکر میکردیم دنبالمونه. بعد از 3-4 روز که حالم بهتر میشد به خودم میگفتم خب آقا رفتی کشیدی، دمت هم گرم، چه حالی داشت برات، چه حس خوبی داشت برات.
بسیار اندیشه کن، بسیار تأمل کن، بسیار در خودت مکاشفه کن. کاش این بسیارها را از گذشته های دور پس می گرفتیم تا امروز در حقیقت زندگی سربلند خیش را می یافتیم.
هی فکر میکردی میبینی آه هیچی
اینا میفهمیدی، اما آره. بعدش باز میادیم
باز میزدیم
وقتی که دو سه روز تو کوه بودی اینا، مثلا بعدش که با حال نونی برنگشتی و اینا حالا پدر میشد، یادت که کجا میرفتی گوشی را کجا چال کردی؟
نه دو سه تا گوشی چال کردم من. یه بار تو شهر ماشینا رو بستم به سنگ.
ثروت رفت، تجرای آبرو تو اون سرمایه اجتماعیت از دست رفت، خانواده تحویلت نمیگیره.
بله بعضی ها فکر میکنم مثلا حرف میزنیم مثلا سخنرانیه، من اینجا 3-4 تا دیدم 20 ساله 18 ساله هم داریم 19 ساله هم داریم، به خدا گریه کردم من به حالشون.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز، در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره هایی مهمان می کند که می توانی از دریچه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
شما شنوندگان عزیز با برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما اراده هست و میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم، چه نکاتی توجه شما رو در این روایت جلب کرد؟
یکی از موضوعاتی که این هموطن عزیزمون بهش اشاره کردن اون توان و نیروی مضاعفی بود که میگفتن مصرف شیشه بهشون میده، کوه میرفتن 3-4 روز. بله، یکی از مسائلی که آدم رو در دام این باور غلط میندازه و ادامه میده مصرف مواد مخدر از هر نوعی رو همین هست. اما قسمت قبل عرض کردم خیلی از وقتا هم ترس این که عمل کردم از اون حد اقلش یا استانداردش، یعنی اگر بذارم کنار مصرف شیشه رو، عمل کردم از اونی که بود هم کمتر بشه. حالا فرض بفرمایید فرد مبتلا به مصرف شیشه اطرافیان رو از دست داده، مسائل مودت دلخوشیش کارش، و حالا فکر میکنه که اگر که من این ماده رو هم مصرف نکنم صبح کرکر مغازم هم نمیتونم بدم بالا، 4 تا مشتری هم که دارم از دست میدم، و این نگرانش میکنه و گاهی وقتا برای حفظ عمل کرده پایه آدم ادامه میده اون رو، فقط سرخوشی نیست. این یک داستان. در مورد توهم و هذیان و بدبینی و اینها صحبت کردن که مسئله خیلی مهمی هست، خیلی هم در مصرف شیشه شایع هست، شاید جز شایع ترین مواد باشه وقتی از این نظر که خب حالا راجع بهش جلوتر صحبت میکنیم. اما جناب دکتر یک مسئله خیلی مهم، یه چیزی که به این اندازه که این آقا رامین گفت لذت بخش ممکنه باشه رو نمیشه با نصیحت و پند و اندرز جایگزین کرد، یعنی باید یه منابع لذت، منابع ساتیسفکشن یا رضایت، منابع ریوارد یا پاداشی رو کم کمک خود فرد، اطرافیان، خانواده، حمایتگر، جامعه، درمانگرش به جای اون جایگزین کنه. وگرنه چیزی که احساس میکنید شما مصرف میکنید، خلاق‌ترین کفاش میشید و با بازار ایتالیا رقابت میتونید بکنید، توی کوه میتونید برید 3 شبانه روز پیاده روی و کوه پیمایی بکنید، این رو با نصیحت که حالا بذار کنار رو لطفاً به آیندت فکر کن، اینها سخته که جایگزین بکنیم. و در کنار حالا درمانهایی که انجام میدیم باید منابع، میگن ریواردینگ یا پاداش دهنده ای برای فرد جایگزین بکنیم که حالا از طرف خانواده تایید و حمایت و اینهاست، از طرف جامعه وای وقتا بخشش چشم‌پوشی کردن از بعضی از مسائل هست، در جمع دوستان اعتبار و عزتی که اینها میگن میگیرن. دیدید که با چه افتخاری راجبه اون آقایی که 15 سال پاک صحبت میکرد، این یکی از مسائل جدی هست، یعنی ریوارد یا پاداش یا میزان دوپامین یا واسطه شیمیایی لذتی که شیشه به آدم میده به این راحتی ها با اولین ناخوشایندی که در زندگی پیش میاد قابل فراموشی نیست. این میشه که خیلی هاشون مدت ها آسیب این ماده رو به زندگیشون میبینن اما قادر به صرف نظر کردن ازش نیستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر فلاح‌زاده، هر بخشی که صحبت میکنید به نظر میاد که موزل اعتیاد پیچیده تر در نظر گرفته میشه، یعنی هر چقدر هم در موردش پیچیدگی احساس میکنیم و فکر میکنیم که یه آسیب اجتماعیه که ابعاد مختلفی داره رو تخریب، ولی هر کدوم از اون جزئیاتو که با روش تمرکز بکنیم و ذره بین بگذاریم میبینیم خودش پیچیدگی های مختلفی داره و این میطلبه به این که چگونه باید ورود بکنن افرادی که حالا مصرف کننده هستن که بتونن به مسیر پاکی بیان. خیلی متشکرم، انشالله در بخش بعدی در مورد این موضوع با آقای دکتر بیشتر گفتگو خواهم کرد. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که باید سعی کنیم که اصلا وارد این قضیه نشیم و نکته‌ای که هیچ وقت مصرف مواد نباید وجود داشته باشه و به سمت دروازه‌های ورود به اعتیاد هم نباید گام برداریم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالشه.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من های پیشتر
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان می شود.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. سیگار، الکل و قلیان از دروازه‌های ورود به اعتیاد هستند. حتما باید دقت بکنیم که وارد این دروازه ها نشیم، چون قدم های بعدی ممکنه مشخص نباشه به کجا خواهد رفت. من در این بخش از دوستان عزیزی که شنونده برنامه هستن خواهش میکنم اگر خودشون دچار آسیب اجتماعی اعتیاد شدن یا افرادی رو میشناسن که چنین تجربه تلخی رو داشتن، اگر دوست دارن روایتگر برنامه باشن از طریق سامانه پیامکی 30102 میتونن شماره پیام برای ما بگذارن و انشالله باشون تماس خواهیم گرفت و میتونن روایتگر آنچه که در زندگیشون رقم خورده با این برنامه باشن. آقای دکتر فلاح‌زاده، ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. به نظر میاد خب به هر حال هر کاری بکنیم در تمام دنیا اینطوری هست، برخی از افراد درگیر اعتیاد میشن با موضوعهای مختلف و علل مختلف. اینکه چی کار میشه کرد که اونها به زندگی برگردن، اینکه اراده چگونه میتونه بهشون کمک بکنه که به زندگی سالم برگردن، شما اینها رو در چه فضایی میبینید؟
ببینید، یکی این هست که عرض کردم اینقدر حالا الان چون موضوع برنامه شیشه هست بذارید بگم یک مثال از میزان ریوارد یا دوپامین یا واسطه شیمیایی لذت به شما بگم. میگن اگر شما در گرسنه ترین حالت موجود خودتون هستید، در نظر بگیرید مثلا روزه‌دار هستید، تا ساعت 7 شب الان ها که از آن 5:30 تا اون موقع تحمل کردید، یه چلو کباب خیلی در واقع ارزنده از معروف ترین رستوران شهر اگر میخورید، میزان ترشح دوپامین در پایانهای عصبی شما 400 واحد و یه پک به این شیشه مورد نظر زدن میگن حداقل 10,000 واحد در قیاس با اون دوپا. پس میزان لذت رو ببینید، این مثل اینه که ما اگر بخوایم مراحل یا در واقع مسائل دیگر ترک رو در نظر نگیریم، مثل اینه که ما بخوایم زورکی کاری کنیم 400 مثلا از 10,000 بزرگتر بشه، این که نخواهد شد. بنابراین همینجور که فرمودید مسئله رو باید به صورت یک چیز هولیستیک یا یک مفهوم کلی در نظر
بگیریم. پس اینجوری نیست که ما خیلی ساده بیایم به این فرد مصرف کننده بگیم که اراده کن و بذار کن.
بله بله، اصلا اینجوری نیست.
آنچه که در مغز داره رخ میده، اتفاقایی که حالا در بخش پیشین اشاره دادین، خیلی موضوع
بله و مخصوصا در افرادی با پروفایل یا با ویژگی‌های شخصیتی این بچه‌ها بدتر هم میشه، چون در نظر بگیرید که خیلی وقتا کار نداره، خانواده طردش کردن، یعنی منابعی که درش پاداش، لذت، موفقیت اینهاست رو گاهی وقتا هم از دست داده، او میمونه و یه چیزی که یه لذت عجیب غریبی بهش میده. این یک داستان. دو، اینکه در مورد ماده مثل شیشه که ما خیلی نگران در واقع عوارض ویدراوال یا محرومیتش نیستیم، مثلا در مورد الکل واقعا گاهی وقتا کشنده است ترک بدون نظارتش، اما در مورد شیشه ما همچین چیزی نداریم. بنابراین گرفتن و بستن و بردن و اینها کوچکترین اقدامی هست که در وگرنه در مورد شیشه
ابتدای راه،
بله ابتدای راه. در مورد الکل، تریاک، اینها خب جایگزینیش قدم بزرگی، اما در مورد شیشه این مهم نیست. مسئله مهم همونجوری که عرض کردم یه منبع ریوا